أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس در قداست فتوای فقیه و قضای قاضی مجتهد جامع شرائط و حکم ولایی ولی فقیه بود. اشاره شد به این که طبق این 48 حدیثی که در باب 11 از ابواب صفات قاضی نقل شد، اون چرا که یک فقیه جامع شرائط بیان میکند هم از قداست برخوردار است، چه این که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله در خرید و فروش کتاب های فقهی که ملحق شد به خرید و فروش کتاب های حدیثی و همچنین زیر مجموعه خرید و فروش کتاب قرآن کتاب الهی مطرح شد ثابت می شود، و هم از نظر معرفت شناسی برخی از اینها مطابق با واقعا، و این چنین نیست که هیچ کدام از اینها مطابق با واقع نباشد، چه اینکه همه اینها مطابق واقع نخواهند. و فرقی هم بین فتوای فقیه و قضای قاضی مجتهد جامع شرائط و حکم ولایی اونها هم نیست. هم در مسئله معرفت شناسی انسان به نحو موجبه جزئی علم دارد که بعضی از اینا مطابق با واقع است، هم از در مسئله کلامی انسان علم به قداست بعضی از اینها دارد. البته مسئله فقهی که وجوب تبعیت باشد، مسئله اصولی که حجیت باشد، اینا و نه همه موجبه کلیه است در صورتی که روشمند باشد. مطلبی که در تلیعه بحث امروز مطرح است آن است که اصولا طرح علم منطق و مانند آن برای آن است که انسان بتواند راه اندیشه را یاد بگیرد و کالاهای فکری را درست ارزیابی کند، همونطوری که ادبیات را به بار آوردن که انسان درست حرف بزند، درست بنویسد، اندیشه ها را هم باید با این منطق ارزیابی کرد، انسان درست فکر بکند. اصولا علم برای تشخیص حق و باطل است، وگرنه در این عالم حق فراوان است، باطل فراوان است تو نشأه طبیعت، تا انسان برسد به جایی که اصلا جا برای باطل نیست، که اون نشأه مخلصین است. وگرنه در اینجا هم کالاهای بهادار و قیمتی هست، هم کالاهای بی ارزش که شبیه کالاهای بهادار است. برای تشخیص معدن ناب از غیر ناب بلحه علومی لازم است، برای تشخیص گیاه صحیح از گیاه ناصحیح، داروی صحیح از داروی ناصحیح، داروی شفا بخش از داروی غیر شفا بخش، برای همه اینها علم هست، برای مسائل اعتقادی هم علم هست. هم باید از منطق کمک قوی گرفت و هم از بحث‌های عقلی. هم مرحوم بوعلی حرف زده، هم جناب شیخ اشراق، که در منطق خوندن بخش‌های برهان فریضه است، بقیه جز نوافل منطق است، زیرا مبادی برهان که انسان یقین را از چرا به دست می آورد، چه چیزهای یقین آور است، چه چیزهای شبه یقین است. هم برهم بوعلی فرمود به این که عمر کوتاه است، آدم نمیتواند درباره همه چیز وقت صرف بکند، هم جناب شیخ اشراق که اینا درباره یادگیری بحثهای برهان منطق گفتن این جزء فرائض است. حداقل انسان برای جهانبینی خودش یه اندیشه صحیحی باید داشته باشد، وگرنه در این عالمی که ما زندگی میکنیم در نشأه جعل و اعتبار همه چیز میشود، چون که همه چیز را همه چیز کرده. به عنوان نمونه این نشته را عرض بکنیم بعد وارد مسئله بشیم. ما در جهان بالاتر از ذات اقدس اله که موجودی نداریم، و پایین تر از گاو هم که تعبیر ادبی ادیبان عرب مسئله است در کودنی میگن ما نداریم. اگر بخوان بگن فرون شخص خیلی کودن است میگن ابلدو من السور ابلدو من البقر. گاو را میگوین نمونه و سمبل کودنی و ضعف درک. این مال گاو. گوساله دیگه بدتر از گاو است. سرامی که دستی گوساله که دیگه اصلا درک ندارد. حالا یه گوساله سرامی که دستی که یه دستگاه تعبیه بکنن فقط او یه بانگ داشته باشد همین. پس از این سرامی که دستی گوسالی که تعبیه کردن و از او بانگ برمیخیزد از او پستر نیست و از ذات اقدس اله هم موجودی مهمتر نیست. یه سامری پیدا شده گفت خدا همینه، عده زیادی هم قبول کرده با بودن موسی و هارون علیه السلام. گفتن هازا اله حکم و اله موسی. تو این عالم همه چیز همه چیز میشود، مذهب ها، دین ها، عقیده ها و افکار. حالا تلاش انبیا چیه؟ اولیا چیه؟ شاگردارشون چیه؟ اینی که قرآن اصرار دارد که کلمه جسد رو ذکر بکند برای همین نکته است که فهمت فاخرج لهم اجلن، اجلن له خوار نیست، اجلن جسدن له خوار، یعنی یه سرامی که دستی گوساله. حالا خود گوساله چیه که سرامه که دستیش باشه؟ خود گاو که ضرب المثل کودنی است. این رو در برابر موسی کریم که بیانات الهی رو به همراه دارد آوردن گفتن این اله موسی است، عده زیادی هم به دنبالش راه افتادن. هازا اله حکم و اله موسی، عده زیادی هم پذیرفتن. بنابراین تو این عالم همه چیز همه چیز میشه. نشانش دو قدم اون طرف تر شما الانم به هند، الان دیگه عصر عصر علم دیگه. بیش از اون مقداری که شما تو کوی برزنتون موتور دوچرخه دارید اینا تو آسمونا ماهواره دارن، مگر رقم ماهوارها از هزارها نگذشت. چند دوچرخه شما تو شهرتون دارید؟ چند تا موتور دارید؟ اینا رقم ماهواره از هزارها گذشت. در چنین فضای شما وقتی به هند میرید معبدها رو میبینید، معبودها رو میبینید، میبینید به این که اصلا قابل گفتن نیست. پس در عصر علم هم اگر بدتر از سامری نباشد کمتر از اون نیست. الان هم همینطوره، آینده هم همینطوره. اینجا جایی نیست کسی به فکر باشد که حق خودش روشن بشه. پلورالیسم کلان نگری باعث شد که حکمای ما مثل برهم بوعلی و امثال بوعلی را وادار کرده که اینا حتما باید منطق بخونن که راه برهان بگیرن. ضروری چیه؟ ذاتی چیه؟ گوشه از مسئله یقین قطع روانشناختی و قطع منطقی تو اصول ما آمده به عنوان قطع ردا. این یک نمیست از اون یم که اصولیین ما بدون اینکه البته نامگذاری کنن گفتن قطعی قطعه حجت نیست برای دیگران، حالا خودش یه بیماری داره. این همون یقین معرفتی است، روانشناسی است، نه یقین منطقی. حالا یقین منطقی چیه؟ یقین روانی چیه؟ از کجا این پیدا میشه؟ از کجا اون پیدا میشه؟ کمترین چیزی که خدا خلق کرده یقینه و ما در عقاید یقین میطلبیم. این یه منطق قوی و یه جهان بینی قوی میخواد. لذا اون پس رو که از الهیات شفا ما آوردیم بر همینه. عده از بزرگان یونان سر از سفسطه در آوردن چون همین اوزار دیدن. شما وقتی ملل و نهل رو میخونید اینه که میگن خوندن هر کتابی برای هر کسی روانی سرش همینه. وقتی سر از ملل و نهل میخونید بالاخره انسان متحیر میشه که بالحق با کیه. خب تو این جهانی که همه چیز همه چیز شده، همه چیز همه چیز میشه، عده زیادی ادعا ربوبیت کردن، جمعیت زیادی ربوبیت را قبول کرد. سلسله متنبیان کمتر از انبیا نیست. حالا انبیا که گفتن 124 هزار نفره، مگه متنبی کمتر از این مقداره؟ این مرحله دوم. سلسله خلفا و ائمه کفر مگر کمتر از ائمه حق است؟ و جعلناهم ائمه یدعون الی النار یا قاتلوا ائمه الکفر، مگر ارقام ائمه کفر و ائمه نار کمتر از ائمه هداست؟ این مرحله سوم. مگر مشایخ سو و وعاظ و سلاطین و علمای دربار کمتر از علمای ربانی هست؟ کمتر از علمای راستین هست؟ این هم مرحله چهارم. مگر رقم منافقین کمتر از رقم مؤمنین هست؟ این هم مرحله پنجم. از خدا تا مؤمن، از فرعون تا منافق در هر پنج بخش بدلی هست، جعلی هست. تو عالم طبیعت این چینه، تو عالم شریعت این چینه، تو عالم سیاست این چینه. تا آدم یه گوهری پیدا کند، یه دوری پیدا کند، سالیان متمادی با زحمت بکشد، درشناس بشود، در نقد میخواهد، بالاخره قواسی لازمه، خطر جان کندن و غرق شدن لازم. همین جور بخواهد انبیا دست بزند، خب بالاخره چهار تا سنگریزه هم دستش میاد، ممکنه دور باشه ممکنه دور نباشه. تو عقاید این چینه، تو اخلاق این چینه، تو ادیان این چینه، تو مذاهب این چینه. اینی که حکما برخواستن گفتن حتما منطق و حتما جهان بینی الهی برای همینه، وگرنه انسان یا صوفیست در میاد یا در درون خودش بالاخره متحیر است، یک فرم عملی رو پر میکنه، وگرنه در درون خودش وقتی که شک داشته باشه گرفتار است. مگر شبهه که آمد آدم رها میکنه؟ مگر اشکال که آمد این ویروس آدم رها میکنه؟ این مثل خوره آدم میخوره، ولی ممکنه به حسب ظاهر آدم یه دیانت ظاهری داشته باشه، این فرم دیانت رو داره فرم میکنه و در درون خودش گرفتاری داره. و برای اینکه به واقع برسه، به حقیقت برسه، این نقد نیست. میگن تازه اگر کسی پدر یوسف باشد، یعقوب باشد، صلاحیت داشته باشد، این چنین نیست که یوسف سود نشونش بدن. این اول باید بو بکشه، بوی یوسف رو باید بشنه، استشمام بکنه، بعد کم کم هم پیرهن یوسف رو ببینه، بعد خود یوسف رو. رسیدن به حق اول بوی حق شنیدنه، بعد علامت حق را یافتنه، بعد به حق یافتنه. اینه که اگر یه عالمی به حق رسید، حالا جای انبیا می نشینه، جای ائمه می نشینه. کار آسانی نیست. بنابراین هم معنای پلورالیسم که آیا حق حق مطلق است، مجالیش فرق میکنه، یا حق که این به بساطه سازگاره، یا حق مرکب است و تبعیض پذیر است و گوشه در این گوشه در آن و گوشه در آن است، یا نه حق اصولا متعدده، اینها تو بحث‌های پلورالیسم مبسوطا مطرح شده، یا نه حق واحد است، در هر قضیه حق واحد است، منتها گاهی این مطلب در این مطلب حق با زیده، در اون مطلب حق با امر حق، یه مفهوم جامعی است ولی در هر جا مصداق خاص خودش داره. ممکن است که احزابی باشن، فرقی باشن، گروه‌هایی باشن، در این مطلب حق با این هاست، در اون مطلب حق با اون هاست، حق با گروه دیگه است. نه معنیش نیه که یه مقدار حق با این هاست، یه مقدار با حق با اونها. ما حق کثیر حقیقیه، در هر مطلبی باید حکم همون مطلب را یافت. اینجوری فله حرف زدن رو تو منطق خوندید که از سنخ جمع المسائل فی مسئله واحدتین است. این جمع المسائل فی مسئله واحده یکی از اقسام 13 گانه مغالطه است، که گاهی ممکنه انسان یه مطلب حق رو در فلون مذهب ببینه، یه مطلب حق رو در فلون مذهب ببینه، بعد بگن اینا این چی نیست، حق مطلق پیش کسی نیست و برخی از حقوق در اون مذهب، برخی از حقوق در اون مذهب، نه این چنین نیست. حق مطلق در هر قضیه واحد است، تعدد پذیر نیست، و جمع المسائل فی مسئله واحده هم که صحیح نیست. هر مسئله رو با جداگانه تحلیل کرد، در اون مسئله حق با این گروه الف است ولا غیر، در اون مسئله حق با گروه باست ولا غیر. این چی نیست که حق مرکب باشد، نظیر انسان که دست و پا و چشم گوش داشته باشه، یا تبعیض پذیر باشه. در هر مطلبی حق واحد است، حالا گاهی یک گروهی به نام گروه الف در بعض از مطالب حق با اونهاست، گروه دیگر به نام با در مطلب دیگر حق با اونهاست. به هر تقدیر سر ضروری دانستن فن برهان و اندیشه عقلی برای اینه که تو این عالم همه چی را به جای همه چی مصرف کردن و روزانه هم دارن مصرف میکنن و ما هم به اندازه درکمون از واقع میارزیم و رسیدن به واقع هم اول بوکشیدن لازمه، بعد پیرهن دیدن لازمه، بعد خود دیدن. ولو آدم یعقوب هم باشد، اینطور نیست که نقد به کسی چیزی بدن. اینی که گفتن به اندازه اجتهاد حقیقی مثل آن است که انسان با مژه چاه بکند، همینه، جون کندن میخواد. گاهی آدم یک ماه یا دو ماه در یه مطلبی فحص میکند، دستش خالیه، چیزی گیرش نمیاد. بنابراین ضعف خود را نباید به حساب واقع بیاره. یه راهی هم داره، اون راهی را که اساسی است که متاسفانه ما طی نمیکنیم. راه معمولی همین درس و بحث حوزوی است، بالاخره منطق است، توی حکمت است، توی فقه است، توی اصول است، همین درس‌های معمولی است. اون راهی که ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اون رو که نرفتیم و نمیری، این راه هم کار آسانی نیست. بنابراین قبل از همه خود حکما چاره‌اندیشی کردن و این منطق را و این حکمت را ترک کردن تا آدم بفهمه آخه معنی یقین چیه، برهان یعنی چی، ضرور یعنی چی، ذاتی یعنی چی، کلی یعنی چی، دائم یعنی چی. تا آدم اینا رو متوجه نشه راه اندیشه رو یاد نمیگیره. اومد در هر مسئله با انبوه از مشکلات روبروست، یا رها میکنه یا انکار میکنه یا سر از شک در میاره، یا نه خودش داره فریب میده. بالاخره میگه من فلون رشته رو دارم. بله فلون رشته رو داری، ولی اون شبهه هم داری، این شبه با شما هست. شما داری فرم نماز و روزه رو پر میکنی، ولی اون شبه در شما هست. بالاخره یه وقت خودش نشون میده. چه ما بخواهیم چه نخواهیم، زمام فکر درون ما به دست اندیشه ماست و رهزن اندیشه ما هم شبهات دیگرانه. این چنین نیست که ما آزاد باشیم هر چی بخواهیم بیاندیشیم، هر چی نخواهیم بیاندیشیم. بله ما میتونیم، اینی که میگن زن در تعبدیات حجت، برایش همینه دیگه. چرا میگن زن در تعبدیات حجت است، در عقاید حجت نیست؟ چون کار عملیه. به ما گفتن اذا شکت بین الثلاث و الاربع فابن علی الاربع، یعنی این فرمو پر کن. وقتی نمیدونی نماز سه رکعته یا چهار رکعته، بگو چهار رکعته یا نه رکعت نماز ایستاده بخون. این کار عملیه، انسان با شک هم میتونه انجام بده. اما درباره جهان بینی که دست آدم نیست. دزای نزن لا یغنی من الحق شیئا، اگه مبادی پیدا شد انسان باور میکنه، نشد یا شک داره یا انکار میکنه. دست آدم نیست که بگن زن در عقاید حجت، میگه زن در عقاید حجت نیست، این ارشاده، یعنی به دنبال این نرو که نمیشود. مگه انسان با مزنه، با چیزی که احتمال خلاف میده میتونه باور بکنه، میتونه عمل بکنه، نه باور بکنه. بنابراین این نزدن لا یغنی من الحق شیئا هم میتوانه سبقه ارشاد حکم عقل داشته باشه. مطلب دیگر این است که اون چه که در این حدیث شریف مقبول عمر بن حنظله و مشهور ابی خدیجه است، این ظاهرش درباره حکم حاکم و امثال ذالک است، ولی گاهی گفته می شود به این که حالا چون درباره میراث چون دعوای شده این اتفاق افتاده، حضرت اون حکم گفته. اگر این اتفاق نمی افتاده دعوا هم نمی کردن، حضرت اون نمی گفت. نه خیر، این چنین نیست. اگر این نبود یه راه دیگری پیدا می شد، حضرت اون این فرمود. مثل این کسی درباره استصحاب بکند، حالا فرین کسی خون دماغ شده، رعافش آمده، خونش دماغش خون آمده، از حضرت سوال کرده، حضرت فرمود من کان علایه، این نمیدونه اصابت کرده به لباس یا نه به بدن یا نه، حضرت فرمود من کان علایه یقین الفشک فلیبن علی یقینه. اونجا کسی اشکال بونه، خب اگر این آقا خون دماغ نمیشد، از مثل استصحاب سوال نمیکرد، حضرت جواب نمیداد، این چه حرفیه؟ حالا اگه این نبود یه مسئله دیگری، راه دیگه، یا خود امام سلام الله علیه ابتداء مطلب رو میفرمود. بنابراین در جریان مقبوله و اینها هیچ سخن نیست، مرحوم شیخ انصاری در کتاب قضا دارد به این که بحث در باره سند این جا ندارد، بهتر که ما اعراض بکنیم بعد رکود المشهور الیها، و این مرجع است برای مشهور بین فقها در بسیاری از مسائل فقهی. این رو مرحوم شیخ در اون کتاب شریف قضا، این کتاب قضا و شهادات مرحوم شیخ انصاری، اون لجنه تحقیق تراث شیخ انصاری که رو چاپ کردن، جلد 22 این مجموعه قضا و شهادات مرحوم شیخ انصاری است. ایشون درباره این توقیع مبارک و مقبوله این فهمد که به انشئت تقریب استدلال به توقیع، توقیع همین عمل حوادث الواقع، و به المقبوله به وجه اوزه این است که فنقول صفحه 49 لا درباره سند این سخنی دارن و درباره فتوا این سخنی دارن. می‌فرمان به این که لا نزاع فی نفوذ حکم الحاکم، در صفحه 49، فی الموضوعات الخاصه اذا کانت محلا للتخاصم فهی نیزه نقول ان تعلیل الامام علیه السلام وجوب الرضا به حکومته فی الخصومات به جعلی حاکما علی الاطلاق و حجتا کذلک، یعنی حجتا علی الاطلاق، یدل علی ان حکمه فی الخصومات و البقاء من فروع حکومته المطلقته و حجیته العامه. این حکومت مطلقه دارد، حکومت مطلقه یعنی هم ولایت مطلقه، حجیت عامه دارد، گرچه سؤال درباره قضاست، اما فهمود تعلیلش این است که فهمود این شخص حجت من است. خب اگر حجت الله فتوا داد، فتوا میشه حجت. چرا فتوای مرجع تقلید حجت است؟ برای که این حجت المعصوم است، فهمود فانه حجتی علیکم و انا حجت الله، فانه حجتی، این حجیت عامه دلالت رد بر حکومت هل عامه. فلا یختصو به صورت تخاصم، حالا در جای که خصومتی در کار نیست، حالا درباره اول ماه هست، درباره مسائل دیگر است، اوقاف عامه است و ماننده. و کزل کلام فی المشهوره، مشهوره ابی خدیجه، اذا حمل القاضی فیها علی المعنی اللغوی المرادف لفظ الحاشم و سیجی او تمام الکلام فی مدلول هذه الروایات فی کیفیت نسب الفقها، و این که از چه سنخ است. لطیفه که مرحوم شیخ انصاری در این جلد 22 دارد برای تبیین حکومت و ولایت مطلقه فقیه، می فرماید به این که در صفحه 48، ثم ان الظاهر من الروایات المتقدمه نفوذ حکم الفقیه فی جمیع خصوصیات الاحکام الشرعیه و فی موضوعات حل خاصه به نسبت الى ترتب الاحکام علیها. چرا؟ برای اینکه اول اون شخص سوال کرده که تنازعی در میراث ارث بود، بعد حضرت فرمود به این که به کسی که دارای این اوصاف و شرایط است مراجعه کنید، برای این که من او را حکم قرار دادم. بعد از این هم بالاتر تعبیر کرد، بالاتر کرد، فرمود این حاکم بر شماست. فرمایش مرحوم شیخ انصاری در این جلد 22 صفحه 48 مراجعه فرمایید. فبل لأن المتبادر عرفن من لفظ الحاکم هو المتسلط على الاطلاق فهو نظیر قول السلطان لأهل بلدت جعلت فلانا حاکما علیکم حیث یفهم منه تسلطه على الرعیه فی جمیع ما له دخل فی اوامر سلطان جزئیاً او کلیاً و یعیده العدول عن لفظ الحکمه الی الحاکم ما ان الانسب بسیاق حیث قال فرزو بهی حکمن ان یقول فینی قد جعلته علیکم حکما. فهمت به این که این تغییر سیاق برای چیه؟ مقبول عمر ابن حنظل اینه که اگر اختلافی کردید به کسی که این خصوصیات دارد مراجعه کنید. روایت اون یک باب 11 از ابواب صفات قاضی فرمود به این که فلیرزو بهی حکمن فینی قد جعلته علیکم حاکما. استدلال مرحوم شیخ انصاری بر نفوذ ولایت فقیه اینه، میفرمود به این که بحث در حکم بود نه حاکم. فرمود شما او رو به عنوان حکم قبول کنید، نه فرمود من او رو حکم کردم، فرمود من او رو حاکم قرار دادم. حاکم قرار دادم یعنی سلطان. فإنی قد جعلته علیکم حاکما نه حکما. نه تنها قاضی است، قاضی رو میگن حکم، ولی رو میگن حاکم. این فرمایش ایشون رو شما یکی دو بار مراجعه فرمایید در همین جلد 22 صفحه 48. اونگاه عرض کردم که نظر مرحوم شیخ انصاری رو باید از کتاب قضای او گرفت، نه از مکاسب که در باره ولایت بر مهجوری حرف میزند. فرمود و یعیده العدول عن لفظ الحکم ما ان الى الحاکم ما ان الانسب بسیاق حیث قال فرزو بهی حکمن ان یقول فینی قد جعلته علیکم حکما نق جعلته علیکم حاکما. این تغییر نشانه آن است که او سلطان جعل کرده یعنی حاکم. و کزل متبادر من لفظ القاضی عرفن، در اون فضای صدور این حدیث شریف که عصر عباسیان بود، قاضی به کسی میگفتن که بتواند فصل الخطاب جامعه باشد، خواد بین متخاصمین خواد در مسائل کلی سیاسی. من یرجع الیه و ینفذ حکمه و الزامه فی جمیع الحوادث الشرعیه کما هو معلوم من حال القضات سیم الموجودین فی اعصار الائمه علیهم السلام. اونگاه به من هو یظهر کون الفقیه مرجعا فی الامور العامه مثل موقوفات و اموال یتیمان. که بعد درباره سند هم البته برای این که چون معلوم میشه که از بالا اشراف دارد، در باره سند میفرماد به این که ما سخن نگوییم بهتر است، برای این که مشهور رکونشون به همین مقبوله عمر بن حنظل است و مشهوره ابی خدیجه است و امثال ذلک. اون رو میفرماد که چون این چنین است ما مراجعه ما در باره سندش سخن نگوییم بهتر است. و اما در صفحه 31 و اما الکلام فی سند المرفوعه فحقیق بالاعراض عنه بعد اصلاق المشهورت علیها. ما اصلا اولا اینه که در باره سند سخن نگوییم، اعراض بکنیم، برای اینکه در کتابهای فقهی این کلمه مشهوره را بر این روایت اطلاق کردن. مشهورتون یعنی بین علما مشهور است، بین فقها مشهور است. و رکون المشهور الیها ولو فی غیر المقام، در موارد دیگر معروف بین فقها همین است. سابقا به جای جمهور مشهور تعبیر میکردن. قبلا هم عرض شد که نباید گفت مشهور چنین میگوین، باید گفت جمهور فقها چنین میگوین، یا این فتوا مشهور بین فقها است. ولی وقتی میگن مشهور چنین میگوین یعنی جمهور چنین میگوین. و رکون المشهور یعنی رکون جمهور فقها به این روایت ولو فی غیر المقام بل فی المقام. خب پس از در سند ایشون میگه ما اولا اینه که دربارش بحث نکنیم. مثلا درباره روایت هم که حکومت مطلقه، حجیت عامه، با این لطیفه که خود ایشون استنباط میکنن، البته تو خلال فرمایشات صاحب جواهر اینا هم کم بیش هست. خب پس بنابراین هم از نظر سند این بحث ها تام است، هم از نظر دلالت حجیت فتوا و ولا و قضا استفاده می شود و هم تعبیری که و قداست استفاده می شود برای اینکه حجیت حالا مسئله اصولی است، قداست استفاده می شود برای اینکه فرمود رد اینها مثل رد حکم ماست و وحدت اینها هم استفاده می شود برای اینکه در همه موارد فرمود انما الدین واحد. حالا مقداری از این روایات رو بخونیم. پس روایت اول این بود که خونده شد. روایت دوم همین باب 11 از ابواب صفات قاضی آن است که معاویه ابن عمار میگوید من به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم رجلون راویتون لحدیثنا. این راویه تاشتای مبالغه است، مثل علامه، کسی که حرفه او روایت شماست، خیلی روایت نقل میکند. فرمود الراویتو لحدیثنا که یشدو بهی قلوب شیعتنا افضل من الف عابد، کسی که محدث است بالاخره روایات نقل میکند. روایت سوم این باب علی ابن حنظله میگوید از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه شنیدم که فرمود اعرفوا منازل الناس على قدر رواياتهم عنا. الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، ارزش هر کسی به همون اندازه روایاتی است و معارفی است که از با خاندان نسبت تارد نقل بود. روایت چهارم این باب که جعفر همیری ان احمد ابن اسحاق ان ابی الحسن علیه السلام نقل میکند، عرض میکند که من اعاملو و من آخوز. آخه اینا دیدن هم جعفر طرار تو اسلامه، هم جعفر طیار تو اسلامه، یکیسی پسر امامه، برادر امامه، عموی امامه، ولی طرار در میاد. یکیسی هم برادر امامه، طیار در میاد. این خب دیدن دیگر، چون هم جعفر طرار رو دیدن هم جعفر طیار رو شنیدن، از وجود مبارک ابوالحسن سوال میکنن از امامه هادی که ما از کی بگیریم برای دینمون رو. من آملو و ام من آخوز و قول من اقبلو فقول العمری فقتون. این عثمان ابن سعید عمری، این بزرگوار، خب توفیقی داشتن اینها، خدمات فراوانی کردن، هم وکیل بودن از طرف وجود مبارک علی ابن محمد هادی، بعد از طرف وجود مبارک حسن ابن علی عسکری، بعد وجود مبارک ولی از ارواح نافدا، کسی که وکیل جد او بود، وکیل پدر او بود، او را هم نائب خاص خودشون کردن. چون در اصل غیبت وجود مبارک حضرت 4 نائب داشتن به ترتیب، وکلا خاص داشتن که با حضرت ارتباط داشتن، توقیعات به وسیله اینها حل میشد، مخصوصا بعضی از اینها. و بعد از رحلت اون چهارمی اواخر عمر شریف اون، وجود مبارک حضرت سلام الله علیه مرقومی فرمودن که فلان مثلا دیگه حالا عمر شما به پایان رسید، هیچ کسی رو حق نداری وکیل تعیین بکنی و مثلا در مدت فلان هم رحلت میکنی، بدان که دیگه کسی من نمیرد، دیگه کسی ادعای رؤیت کرده است سخنش رو قبول نکنید به مانند. اول همین این ابو عمر عثمان ابن سعید عمری بود که از طرف علی ابن محمد هادی سلام الله علیه، بعد از طرف امام عسکری و بعد از طرف خود وجود مبارک حضرت بود. البته اینا وکلای خاص حضرت بودند در دوران غیبت که حضرت میدن، وگرنه وکلای دیگری هم حضرت داشتند در خود بغداد، در کوفه، در ری، در همدان، در قم، در نیشابور. اینا وکلای عمومی بودند که حضرت معلواسته اونها را توکیل فرموده بود، ولی وکلا خاص همین 4 بزرگوار بودند. بعد از رحلت عثمان ابن سعید، پسرش محمد ابن عثمان نائب حضرت شد، بعدش هم ابوالقاسم حسین ابن روح که از بنی نوبخت است نائب حضرت شد، بعدش هم ابوالحسن علی ابن محمد شد که حضرت برای او نوشت که شما کی رحلت میکنه. اینها اینجا حضرت فرمود امری از سوال کردن که امری سقه است، فرمود ما ادا الیک عنی فعنی یؤدی، هر چی او از طرف من بگوید از من میگوید. خب پس معلوم شه نقل یک غیر معصومی قداست دارد. و ما قال لک عنی فعنی یقولو فاسمع له و اطع فانه ثقه المأمون. بعد دارد که به سهل تو ابا محمد علیه السلام ان مثل ذلك فقال الامری و ابنه ثقتان فما ادیا الیک عنی فعنی و ادیان فما قالا لک فعنی یقولان فاسمع لهما و اطعهما فانهما ثقتان المأمولان. امری را از یک مسئله سوال کردن، همین امری که از وکلای حضرت بود، عرض کرد محرم علیکم ان تسالوا عن ذلك، بر شما حرامه که از من سوال بکنید، از من بپرسید که حضرت چی فرمود، نه از من حکم خدا را سوال بکنید. ولا اقول هذا من عندي فليس لي ان احلل ولا احرم ولكن عنه عليه السلام، هر چی نقل بکنم از اوست. روایت پنجم این باب هم چنانکه اونا فسم و عته، نه شما به عنوان مستمع بخواهی اجازه روایی بگیری، فبود اطاعت کن، چون اون روزها اجتهاد در همین بود. اون روزها سوال میکردن که مثلا وظیفه من چیه، ایشون میگه من حضرت سوال کردم، حضرت اینجور فرمود، متن روایت نقل میکردن. این که مرحوم صدوق دارد که پیشینیان برابر با متون نصوص فتوا میدادن، ترش همینه. اونجا سخن از تعارض نصوص نبود، سخن از اطلاع و تقیید نبود، برای اینکه خود شخص میدونست که موضوع چیه و فتوا نقل میکرد. غالبا فتاوای اون اصل به نقل همون روایات بود. بله بسیار خوب. نه اینکه فرمود که اون روایت قبلی، اینجا نه، این که حرف خودشه. اون روایت قبلی دارد که هرچه اون نقل میکند شما اطاعت کنید. ما قال لک عنی فعنی یقولو فاسمع له و اطع، اطاعت کن، میشه فتوا دیگر. بنابراین گرچه اینها این روات از وجود مبارک حضرت نقل میکنند و قداست به معصوم برمیگردد، ولی اینم که صاحب جواهر گفته بود، فرمایش ایشون نبود که فتوای فقیه به معنی فتوای فقیه حجت است، که از اون جهت که کاشف فتوای معصوم علیه السلام است حجت است دیگه، به قداست دارد. اون نه، اون چنین نبود، برای اینکه بعد در مواردی که سخن از تعارض نباشه بله همینطوره، اما جایی که جای تعارض باشه، امثال و زالق باشه، نیازی به استفتا دارد، نیازی به استنباط دارد، مخصوصا جایی که تخاصم باشه در کار. در روایت پنجم این باب دارد که اسماعیل ابن فضل هاشمی میگوید من از وجود مبارک امام صادق درباره متعه سوال کردم، حضرت فرمود به این که عبدالملک ابن جریح را ببین، از او سوال بکن، اون میدونه. فین انده منها علما فلقی. بعد من با عبدالملک ابن جریح برخورد کردم، ملاقات کردم و او خیلی از چیزها را بر من املا کرده و یکی از اون چیزهایی که املا کرده اینه که متعه همیشه هست، وقت نداره، عدد نداره، تا اینکه من حرفای او را آوردم خدمت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، حضرت هم متصدق و اقر به، حرفا او را تصدیق بکن و اقرار بکن. خب یعنی این حجت. روایت ششم این باب که همون مشهوری ابی خدیجه است، این است که بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الی اصحابنا فقال قل لهم ایاکم اذا وقعت بینکم خصومتون او تدارو، یعنی در دفع احتیار، تدارو به این معناست، تدارو تدافع، ادرع الحدود به شبهات یا تدرع الحدود به شبهات، این است فی شیء من الاخذ والعطا انتهاکم الى احد من هؤلاء الفساق اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فإني قد جعلت عليكم قاضيا وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر. هذا حديث بعد نوبة بعد إن شاء الله. والحمد لله.